نکته که درباره این دادگاه وجود داره شیوه در واقع فرمول بندی جرم و نوع اتهاماتی است که وارد شده در وهله اول و دوم در نحوه رسیدگی به در واقع پرونده چند تن از متهمان هستش که زیر سن قانونی قرار دارن. در وهله اول آن چیزی که مشخص است این هستش که این دادگاه برای رسیدگی به در واقع پرونده مرگ رولا عجمیان مطرح شده، یعنی موضوع اصلی اون هست. با این حال اتهام قتل اینجا وارد میشه، چون اگر اتهام قتل وارد شده باشه باید اصولا در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار میگیره، اما به جای اون اتهام افساد فی الارض مطرح شده. اتهام افساد فی الارض دارای یک مجازات مشخص است، یعنی اگر افساد فی الارض محرز بشه و مشخص بشه حکمش اعدام هست، هیچ نوع تخفیفی برای اون وجود نداره و حکم در واقع خود فرمول بندی یا اون تعریفی که این جرم در نظام قضایی ایران داره بسیار بسیار مبهم و گسترده است، یعنی یک مجموعه وسیعی از جرائم رو شامل میشه، از نشر اکاذیب گرفته تا هر شکلی از در واقع اقدام اخلال در نظم عمومی، حتی آتش زدن یک سطل آشغال هم میتونه در مواردی شامل افساد فی الارض بشه تا آسیب جانی و مالی زدن. نکته‌ای که وجود داره این هستش که در این پرونده مشخص نیستش که در واقع چرا این اتهام افساد فی الارض مطرح شده، در صورتی که در واقع اون کیفرخواست مدام به مسئله مشارکت در قتل داره اشاره میشه. دلیلش میتونه این باشه که هیچ مدرک مشخصی دال بر این که این افراد مستقیما در مرگ این فرد نقش داشتن وجود نداره و در نتیجه از طریق افساد فی الارض سعی کردن که این افراد رو بترسونن، برای اینکه اگر افساد فی الارض محرز بشه حکم اعدام هست، ولی اگر محرز نشه بر اساس اینکه معادل جرم دیگه نباشه دادگاه میتونه تا بین در واقع به اون حبس تعزیری درجه 6 یا درجه 5 بده که چیزی بین 6 ماه تا 2 سال یا 2 تا 5 سال زندان هست.
یعنی شما فکر میکنید که دادگاه این افراد به سمتی میده که حکم اعدام صادر نمیشه با توجه به شرایط خاصی که دادگاه داره و شکل برگزاریش؟
من فکر میکنم که اون چیزی که وجود داره این هستش که دادگاه کاملا دو پهلو داره حرکت میکنه، با توجه به شرایطی کشور سعی میکنه که از این پرونده، از این دادگاه بیشتر برای ارعاب معترضین استفاده بکنه، از شرایط استفاده کنه، سعی کردن اینها،
یعنی ابعاد تبلیغاتیش به نظر شما بیشتر از ابعاد حقوقیشه.
بله. مسئله دیگه‌ای که وجود داره که بسیار عجیب هست این هستش که ببینید در این پرونده مشخصا اشاره میشه که این آقای عجمیان بدون هیچ حکم مأموریتی و بدون اینکه به او دستور مشخصی داده شده باشه وارد اون منطقه شده برای باز کردن اون اتوبانی که بسته بودن معترضان. این به معنای این هست که این فرد در قابلیت در واقع نظامی خودش اونجا حضور نشده، بلکه به عنوان یک فرد عادی حضور پیدا کرده. با این حال در موارد اتهامی گفته میشه که حکم درگیری با نیروی انتظامی و بسیج در واقع یکی از اتهامات اصلی هست که اینجا مطرح شده. خب اگر این فرد در اون در واقع کپاسیتی یا قابلیت حقوقی خودش اونجا حضور نداشته، عملا نمیشه این رو به مثابه درگیری با مامور قانون یا مامور نظامی در نظر گرفت. به هر حال ابهامات بسیار زیادی داره. از طرف دیگه این دو پهلو بودن این شرط رو ایجاد میکنه که اگر حاکمیت احساس کنه که دست بالا رو داره حکم اعدام صادر بکنه برای این افراد، اگر احساس بکنه نه شرط داره خوب پیش نمیره، از در واقع اینها رو تشویق و ترغیب میکنه که اعتراف بکنن و عذرخواهی بکنن و بگن ما رو گول زدن، رسانه ها تحریک کردن و غیره، تا با وعده زندان در واقع کوتاه مدت اونها رو مجبور به گفتن این مسائل کنن. نکته دیگه که وجود داره این هستش که 3 کودک در بیان اینها هستن و طبق قوانین ایران در واقع رسیدگی به جرائم اونها بعد در دادگاه کیفری یک ویژه در واقع رسیدگی به جرائم نوجوانان برگزار بشه، درست که اصلا این اتفاق نیفتاده و در دادگاه انقلاب داره بررسی میشه. با این در واقع استدلال که این قضات خودشون مستشار دادگاه کیفری هستن که اصلا این حرف واقعا مضحکی است. کلیت این چیزی که ما داریم اینجا میبینیم واقعا مضحکه عدالت، مضحکه قانون هست.
آقای شمس، این سوالم ازتون بپرسم که تا چه اندازه فکر میکنید این دادگاه الان تحت تأثیر میتونه باشه؟ چون شما اشاره کردید به دو پهلو حرکت کردن این دادگاه، تحت تأثیر اون نشست ویژه‌ای باشه که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داشت و مشخصا درباره اعتراض‌ها و معترضانی بود که قربانی خشونت‌های دولتی شده بودند.
به اعتقاد من بیشتر از این که تحت تأثیر اون مسئله باشه، ممکنه شاید حکم اون در واقع حکم این دادگاه تحت تأثیر این تصمیم گیری بین المللی باشه. اما اون چیزی که در شرط فعلی وجود داره بیشتر به نظر من حکم تبلیغاتی داره در وضعیت داخلی، و بیشتر سعی میکنن از این به خصوص با این پوشش رسانه‌ای که دادن استفاده بکنن برای اینکه بگن افرادی که اصلا فریب خورده هستن بسیار خشن و صفاک هستن، و در این حال رسانه‌های خارجی و گروه‌های سیاسی خارج از کشور اونها رو تحریک کردن. همین حرفایی که همیشه زده میشه. اما نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که به خصوص با این اخباری که جدیدن منتشر شده از نشست‌های سری که بین مسئولان امنیتی وجود داره، نشون میده که به نظر میاد که کمی هم همچنان دودل هستن در میان اینکه چگونه احکامی برای این افراد صادر بشه، چون هنوز ما میدونیم که در نظام قضایی در پرونده‌های امنیتی همیشه دستور از بالا صادر میشه که چه حکمی برای این پرونده ها باید صادر بشه، و به نظر میسته که هنوز تصمیم گیری نشده درباره این، برای همین اینقدر دو پهلو هست این دادگاه و این شکل محاکمه که ما میبینیم. این مثلا البته قابل توجه است که ما میبینیم که من در فیلمی که منتشر شده واقعا برای من باعث تاسف بود که ببینم که وکیل متهمین میاد اونجا و هیچ حرفی نمیزنه و فقط اشاره میکنه که این افراد صداقت دارن و پشیمان هستن و ما تقاضای عفو داریم، که واقعا موسیقی از خودش نشون میده که تا چه حد
به هر حال به نظر میرسه که وکلا هم بیشتر تسخیری باشن تا وکلا.
بله،
که
وکلا به نظر تسخیری میرسن، و این خودش بسیار جالبه که اگر داد چون شما فقط زمانی میتونید از وکلای خاص استفاده بکنید، از وکلای در واقع امنیتی استفاده کنید که پرونده امنیتی باشه. اگر پرونده امنیتی باشه که اصلا عمومی کردن اون مجاز نیست، با توجه به این حد در واقع پوشش رسانه‌ای که به این پرونده در فیلم دادگاه منتشر شده، این نشون میده که پس پرونده امنیتی نیست، چون اگر امنیتی بود که اصلا نمیتونست علنی درباره صحبت بشه، و اگر علنی داره درباره صحبت میشه پس به چه حقی این افراد نتونستن وکیل انتخابی داشته باشن، و اگر هم اینها وکیل انتخابی هستن که واقعا مایه تاسف است که چنین افرادی به عنوان وکیل خودشون رو مطرح میکنن در کشور.